أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين على هداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. توفیقی است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مهیا در این ماه غفران و آمرزش الهی شهر رمضان آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگونی کردیم و الان آیه‌ای که تلاوت شد آیه شماره 32 در ادامه مباحث پیشین و انشاءالله آیات بعد از آن. بعد از ماجرای ابلیس و آدم در خطابهای پیاپی حضرت باری تعالی همه فرزندان آدم را از همون روز مورد مخاطبه قرار داد و فرمود یا بنی آدم یا بنی آدم. این برای سومین بار است که می‌خوانیم یا بنی آدم. فرمود یا بنی آدم فرا گیرید زینت‌های خودتون رو در نزد هر عبادت و معبدی که دیشب توضیح داده شد و به دنبال اون فرمود کلوا و شربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. اشاره کردیم این بیان این که خداوند انسانها رو دعوت به امر طبیعی می کند که خود انسانها مشتاق به این کارند، حاجت به دستور نیست که بخورید و بیاشامید، خود انسانها چنین خواهند کرد. پس علت این که در اینجا چنین امری می آید چیست؟ با ادامه کار مشخص می شه. ولا تصرفو اشاره شد که دو دیدگاه ناروا در این قضیه وجود داشته است در بین انسان‌ها و شکل گرفت. گروهی از انسان‌ها دستشون را از مواهب الهی پس کشیدن، گمان کردن که نباید متنعم به نعمت‌های خداوندی در دنیا باشند، هرچه احیاناً اجتناب از بهره‌مندی بکنند فردا متمتع‌تر و برخوردارتر خواهند بود در عالم قیامت. و یه چنین رویه و رفتاری شکل گرفت در جوامع متفاوت بشری، امروز هم بقایای اون وجود دارد. گروه دیگری از انسانها در قبال اون رویه نقطه مقابل اون این افراط تفریطی رو در پی خودش داد. این تفریط افراطی رو داشت، هیچ مرزی رو رعایت نکردن، هیچ محدوده‌ای رو نپذیرفتن، رسمیت ندادن و مجموعه عمر انسان که برای مقصد و مقصود خاصی در این خلقت آمده است و اشاره کردیم از هبوط تا رجوع مسیر طی طریق این آدمی است، طی شد به شکم پارگی، به شکم بارگی، به مصرف زدگی و لذت بردن و کامجویی. اون حرکت چنین حرکتی را هم در دل خودش داشت متقابلن. خداوند سبحان اشارت به این دو معنا کرد در قبال اولی کلو و اشربو، استفاده کنید از نعمتهای خداوند. ذات حق این نعمتها رو که در دنیا قرار داده است یه ویترین نمایشی نیست که شما رو یه هرسی بیاید، یه مثلا احیانا توقع بیاد اما حق استفاده و بهره برداری نداشته باشید، نه چنین چیزی نیست. ذات حق نعمتهای خیش رو برای بندگان خود قرار داده است. آیه ای که الان تلاوت کردیم در ادامه باز هم میگوییم و میخوانیم همین معنا رو. استفاده کنید اما حدود و چارچوب ها را رعایت کنید که به این معنا ولا تصرفو حد رو تعیین میکند برای انسان ها. اشاره کردیم محضر بارک عزیزان دیشب که اون حد یعنی اعتدال، در همه امور توسط، حد میانه رو رعایت کردن. آیات بسیار فراوانی در قرآن ما رو دعوت می کند به اعدلو، خب اقرب التقوا که این اعتدال است. اون اعتدال و میانه روی رو در همه امورتون داشته باشید، نه در خوردن و نوشیدن، در تمام مباحث و مسائل، حتی دین ورزی شما هم اعتدال میتواند مؤثر و مفید برای شما باشد و کارا. بنابراین جمع بین این دو رو دیدیم و در این حال در دل این مطلب قصه‌ای که ناگفته ماند دیشب خدمت دوستان به حق تقدیر یک کنترلی پای بهره برداری های ما هم قرار می گیرد. این که فرمود ولا تصرفو، برای این خوردن و نوشیدن به گونه ایست که تزاید می طلبد، یعنی حل من مزید دارد. بالاخره اون ابیاتی که می دادن می گفت که هرچه می دادن می گفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است. این حال و روز بسیاری از انسان هاست که وقتی به این سو می آیند دیگه این به تعبیر عرب ها حد یقف نداره، یعنی مرز پایانی ندارد، می رود از جا که خاطر خواهست. این کامجویی و لذت جویی انسان ها. فرمود ولا تصرفو، می بینیم امروز از بحران هایی که جامعه بشر رو حقیقتا تهدید می کند امروز همین بحث مصرف زدگیست، مخصوصا در خوردن و نوشیدن. هزینه های سنگینی رو بر دوش دولت ها میگذارد، بر دوش مردم میگذارد و شاید در بسیاری از جوامع دنیا امروز میتوان گفت در رده بالای بیماری ها یا شماره یک یا شماره دو بیماری چاقی است اساسا. بد مصرفی، بد خوراکی، سوء تغذیه و اشکال مختلف اون. به زیبایی خداوند می‌فرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. سوره مبارکه شعرا، خاطر مبارک عزیزان هست. ابراهیم گفت خدای من کسی است که یطعمنی و یسقین، منو می‌خوراند، منو می‌نوشاند، من از او دارم سرمنشأ تمام خوردنی ها و نوشیدنی ها و پرورشم را در بُعد جسمانی. اما و اذا مرضت فهو یشفین، به هنگامی که من به بیماری و ابتلا گرفتار می شدم اوست که مرا درمان می کند و مسیر شفا را به من می نمایاند. اشاره کرد به این که یطعمنی و یسقین. بعد از خوردن و نوشیدن ابراهیم چی رو فرمود؟ و اذا مرضت. مثل این که در بسیاری از موارد بعد از خوردن و نوشیدن ما در انتظار بیماری ها هستیم، یعنی سوء تغذیه، یعنی بد مصرف کردن، نابجا مصرف کردن و به تعبیر امروزین الگوی تغذیه درستی نداشتن که این بدن چه مقدار نیاز دارد. در حد مصرف ما این نیازهای این بدن رو تأمین کنیم، وقتی فوق مصرف شد خب این دیگه نتایج مشخص می شود که چه پیامدهای منفی رو برای انسان می گذارد که در اون بیماری هایی که شاید اپیدمی شده امروز در دنیای ما عوارضی است که از همین خوردن ها و سوء خوردن ها و سوء تغذیه ها برون آمده است در سطح جامعه بشر. به زیبایی خداوند اشاره فرمود ولا تصرف، انه لا يحب المصرفين. و خداوند دوست نمی دارد مصرفین رو، یعنی چه؟ یعنی اسراف کنندگان در مسیر محبت خداوند حرکت نمی کنند، لذا در جذبه محبت الهی قرار نخواهند گرفت. البته توضیح دادم دیشب خدمت عزیزان که اسراف در قرآن حوزه‌های مختلفی دارد، اخلاق است، مسائل اجتماعی است، مسائل اقتصادی است و زمینه‌های متفاوتی داره. اینجا بدین مناسبت فرمود انه لا یحب المصرفین، اما دامنه گستره وسیعی دارد. این تکمیل عرایز دیشب و ارتباط و بحث امشب. قل، به همین خاطر بگو پیامبر. بار دیگر امر قل رو میبینید که خداوند به نبی خیش میفرماید بگو من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اگر دستور داده است که از زینتهای الهی استفاده کنید، اگر فرمان به خوردن و نوشیدن میدهد، بدونید اینها از آن اوست و خداوند اینها رو برای بندگان خودش مهیا کرده است. اون گروه اول که مفرطانه عمل میکنند و عاری از زینت، خودشون رو از زینتها دور میکنند، از خوردنها و نوشیدنها به نوعی به کناره میکشند و یه زهد تصنعی در ذهن خودشون ایجاد میکنند که لایرزا به خداوند رضای به این امر ندارد، ادعای اینها چیست؟ بگو چه کسی حرام کرده است زینت‌های الهی را که خداوند اخرج لعباده برون آورده است از زمین و از دل عدم به هستی آورده است برای بندگان خیش و طیبات من الرزق و همچنین چه کسی حرام کرده است رزق‌های طیب و پاکیزه این که خداوند از این سو اون سو در دل این دنیا و زندگی در خشکی و دریای اون آسمان و زمین اون در پهنه نعمتهای خیش برای انسان‌ها این طیبات رزق رو فراهم کرده است. اینها از آن بندگان اوست. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. این نعمت ها رو ما برای بندگانمون در حیات دنیا قرار دادیم. تمام نیازبندی هایی که در وجود انسان است ذات باری تعالی در بیرون مهیا فرموده است. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر آن که نیاز و سؤال وجود انسان است داده های الهی به این آفرینش است. نمی شود که جسم شما و روح شما تمنا و خواسته ای داشته باشد و در عالم بیرون ابزار اقناع اون وجود نداشته باشه. این یعنی همگونی کتاب تکمیل و تشریع، یعنی همگونی جان و جهان، همگونی انسان و طبیعت که خداوند چنین مقدر فرموده است این وجود و هستی رو منظم. بگو که این از آن بندگان مؤمن من است فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا این بندگان مؤمن از این نعمت ها باید استفاده کنند. این گمان نشود که از آن از ما بهتران است، نه، همه مؤمنین هم برخوردار و بهره‌مند با چهار چوب و الگویی که در مصرف دارند، با اون مرزهایی که قرآن تعیین می کند. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، رسولان من استفاده کنید از طیبات، بخورید حلالا طیبا. استفاده این که حلال باشد و طیب باشد، دو قید ما داریم، حلال بودن و طیب بودن، مشروعیت اون و پاکیزگی و نظافت آن، پسندیدگی طبع انسان، این دو ویژگی رو دارد. استفاده کنید با این رعایت چهارچوب و حد. اما به دنبال اون جمله ای رو می فرماید، خالصتا یوم القیامه قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه، آنچه در این دنیا خداوند قرار داده است برای بندگان مؤمن خیش خالص اون رو در عالم قیامت برای ایشان مقرر کرده است. دو معنای لطیف در بن آیه وجود دارد. یک این که به حال میتوان گفت که در عالم دنیا انسان ها مشارکت دارند با هم، مؤمن و غیر مؤمن نمیشناسد، خورشید بر همه میتابد، باران بر همه می بارد، زمین برای همگان می روید. خداوند تعهد روزی بندگان خودش رو کرده است، فاسق و فاجر فرقی نمی کند. ما من دابت انفل عرض الا علالله رزقها، هر جنبندهی که در زمین باشد عدیم زمین خانه احسان اوست، بر این سفره یغما چه دشمن چه دوست، همه بر سر این سفره نشستند و مشترکاً میخورند و استفاده میکنند. زیر این آسمان مینایی همه بحر و صحنه سهم و نصیب خودشون رو دارن میبرن و تفاوتی در این جهت نمیکند. از این بود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود بدونید متقین با غیر اهل تقوا مشترکند در بحر برداری های دنیا. مؤمنین و غیر مؤمنین دارن استفاده میکنند از نعمت های امروز دنیا، اما فردا روز دیگه این اشتراک نیست، خالصتا یوم القیامه. اما این نعمت هایی که امروز دارند استفاده میکنن همگان، فردا خداوند این نعمت ها رو جز به بندگان شایسته خیش نمیدهد. اینها فقط از آن انسان های شایسته او و مؤمنان است. یعنی در دنیا ذات حق سفره رو گسترانده است، همه انسان ها بهره میبرند، اگر آفریده است رزقشون رو هم عنایت میکنند. اما فردای قیامت که رحمت، رحمت رحمانی نیست، رحمت رحیمی است، اون لطف ویژه است، دیگه از آن بندگان ویژه خواهد بود. خالصتا یوم القیامه، در عالم قیامت این نعمت های الهی ویژگی خاصی رو به مؤمنین پیدا می کنند. این یه معنایی است که بسیار قابل استفاده است صراحتا از آیه شریفه. یه معنای دیگه هم لابلای کلام وجود داره، اون رو هم میشه از این واژگان استفاده کرد، و اون این که به هر حال میبینیم عزیزان نعمت های دنیوی، همین دستوری که خدا میدهد که کلوا و اشربوا، همین که میفرماید چه کسی این طیبات رو ممنوع کرده است، تمام این خوشی ها و لذت های دنیا رو که نگاه میکنید عیشی است که در اون تکدر وجود دارد. یعنی میبینیم این نوشیدنها، خوردنها، لذت بردنهای دنیا خالص نیست. یعنی در کنار هر لذتی المی وجود دارد، در کنار هر خوشی برای انسانها یه ناخوشی وجود دارد. همان که حضرتش فرمود لا تصیبون نعمتا الا بفراغ اخرى. ماهیت دنیا این چنینه، اگر یه جای کارتون درست میشد جای دیگرش میلنگد. اگر از یه جا خبر خوش میشنوید امروز، فردا زنگ به صدا در میاد و خبر ناخوش رو دریافت میکنید. این ماهیت عیش دنیاست. یعنی خوشی های دنیا یک دست و سر تمام لذت و خوشی و عنایت نیست. در این حال اون کسانی که آرامترین افرادن، بهترین امکانات رو دارن، لذیذترین نعمت ها رو بهره برداری می کنن. وقتی پای دل اونها هم که می نشینید و می شنوید، حزن های اونها هم بسیار است. در کنار این لذتی که دارن، تعلماتی هم که دارن فراوان است. این ماهیت دنیاست. هیچ کارش هم نمیشه کرد. یعنی ماهیت دنیا چون تناسب با وجود پایدار انسان ندارد، لذا نعمتها هم جوری طراحی شده است که انسان حس بقا و ماندگاری در این دنیا نداشته باشد، به گونه ای باشد که به سرمنزل خیش در حال سفر باشد. آن روز است که الحمدلله الذی اوهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. این ندای مؤمنان در قیامت است که میگویند تمام غم ها امروز رفت، شادمانی کامل آمد و امروز نشاط و لذت فراگیر است. فرمود خالصتا یوم القیامه، استفاده کنید، بهره ببرید. آه بدونید مشکلاتشو دارد، بالاخره دردسرهای خودش رو دارد. هر لذتی رو که در دنیا بگید قیمتی داره، یه مقدماتی داره، یه پس لرزه هایی دارد و به دنبال خودش عوارضشو میارد. اما فردای قیامت خالص و یک دست است. لذت، لذت دیگه اون پیور کامل یک جا در اختیار بندگان مؤمن قرار میگیرد و هیچ ضایعاتی در آن وجود ندارد. خالصتا یوم القیامه کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. و این چنین ما آیات خودمون رو باز میکنیم، دستبندی میکنیم، آشکار میکنیم و به نمایش میگذاریم، توضیح میدیم برای بندگانی که میخواهند، جماعتی که میخواهند به علم و آگاهی برسند و آشنای با نظام خلقت و آفرینش باشند. خب این قول تمام شد، تتمه مطالب بود، دستبندی اون. حالا به دنبال اون قول بعدی، باز بگو پیامبر خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی مجددن میفرمد بگو به مردم. اما اینجا لحن عوض میشه. در قسمت قبلی آمد استفاده کنید بهره ببرید، چه کسی ممنون کرده است، لذت اون رو ببرید. امر الهی است که متمتع بشید، کلو و اشربو، گوارای وجودتون باد، برخورداری از نعمتهای الهی. اما در کنار اون بدانید، خطوط قرمز رو بشناسید. این تربیت قرآنی است. بارها اشاره کردم خداوند در قرآن یه تربیت جامعی رو ارائه میکنه. اگر نوید میبینید احیانا بیم اون رو هم میبینید، اگر خداوند سبحان بشارت میدهد انذار اون هم میاد، اگر امر میکنه نهی اون هم هست، اگر زشت رو نشان میده در کنار اون زیبا هم نشان داده میشود، زیبا میآید زشت هم میآید. یه تربیت فراگیر، نه یک سویه و یک جهت. خب این جهت رو فرمود استفاده کنید، بهره ببرید. چنین و چنان، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. در یک آیه، آیه 32، یه بسته کاملی از هر آن چه میتوان گفت، خطوط شیطانی و ترفندهای ابلیسی و دامهای شیطان برای فرزند آدم است، پرده برداشته میشود. بگو پیامبر این است و جز این نیست. انما ادات عصر به صحنه میاد. انما حرم ربی الفواحش، در کنار آن که فرمود قل من حرم، کی حرام کرده است؟ آزاد، گشاده مسیر، استفاده و بهره برداری کنید. حالا میفهمد انما حرمه، اونجا حلله، اینجا حرمه. حلال یعنی مسیر باز و قابل تعریف کردن. حرام یعنی چی؟ حرام یعنی منع، تحریم یعنی ممنوع و محدود کردن. بگو پروردگار من، انما حرم ربی، حالا یک یک لیست میده، الفواحش، ظاهر و باطن آن، الاثم، البغی، ان تشرکوا بالله و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. پنج نکته رو میبینید که عرض کردم یه بسته جامع لیست میکند ذات باری تعالی مجموعه مواردی که شیطان ترفندهای خودش رو این چنین بر فرزندان آدم حاکم میکند و فرود میآورد. ابتدا هم فرمود حرم ربی الفواحش، پروردگار من فواحش را حرام کرده است. کلمه فواحش جمع فاحش است. قبلا خدمت عزیزان همینجا دو سه شب قبل گفتیم کلمه فاحش از ماده فحش می آید به معنای زشتی بسیار بالا. گناهان و معاصی که انسان ها انجام می دهند، می دونیم اینها اگر به لحاظ قانون شکنی بنگرید عزیزان، همان است که ما همیشه گفتیم و معتقدیم دیگه، ما صغیر و کبیر نداریم، فاحشه و غیر فاحشه نداریم، اگر به لحاظ مقابل قانون گذاری استادن باشه. حالا شما میخواد دوبله پارک کنید، میخواد چراغ قرمز رد کنید، میخواد سبقت ممنوع بگیرید، میخواد سرعتتون فوق تصور باشد، تمام اینها قانون شکنی است. مقررات راهنمای رانندگی زیر پا گذاردید، همه اینها خلاف قانون است. حالا ممکنه اثری که بیشتر باشد، احتمال خطرات و آسیب در یکی فزونتر باشد، در یکی کمتر باشد، اما در این حال از بعد قانون شکنی تفاوتی نمی کند. عصیان در قبال خداوند عصیان است. از این جهت اگر بنگریم تمام معاصی معصیت است، تمام. اما در این حال این معاصی در بعد اثرگذاری در وجود انسان متفاوت است. کسی یه مشتی به دیگری میزند، کسی یه ضربه عمیق‌تری رو با یک حربه فرو میکند، کسی یه شلیک گلوله میکند. هر سه اینها ضربه زدن است، اما اثرش چی شد؟ چه اثر متفاوتی در سین عمل متفاوت دیدید؟ به دلیل تأثیر گناهان، گناهان رو تقسیم میکنن در بعد این که گناه گناه هست فرقی نمیکنه، صغیره و کبیره نداریم، لذا در بزرگان میگن برای ما فرقی نمیکنه، ما صغیره نمیشناسیم. مهم قانون شکنیست در پیشگاه خدا آمد. همین مقدار که انسان متجاسر بشه، جرأت پیدا کنه که قانون خدا رو بشکند، با خسرانه. اما به دلیل آثار و پیامدهای گناه میبینید الذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش. خداوند بحث کبائر و فواحش مطرح میکند، یعنی گناهان. بالاخره شما ممکن است یه دروغی انسان میگوید، گاه نه این دروغ نیست، بلکه اعمال شنیتری رو انجام میده فراتر از این دروغ است. گاه ممکن انسان بالاخره غیبت کسی میکند، گاه از این فراتر است، گام رو بالاتر میگذارد، اقدامات بعدی رو انجام میدهد نسبت به مظلومی، چنین کاری رو انجام میدهد. بنابراین میتوان گفت گناهان بنابر اثر عمیق‌تری که در وجود انسان میگذارند دو عنوان پیدا میکنند، یکی الکبائر یعنی از ماده بزرگی میاد، اینها گناهان که خیلی بزرگند در قبال صغائر، و دوم الفواحش. فواحش هم قریب اون معنای کبائر است، اما با یه ویژگی، اون گناهانی که زشتی فوق العاده دارد، فحش در وجود اون هست، یعنی اختلاف فاحش داره با بقیه گناهان، خیلی زشت است، خیلی زشت است، هیچ وجهی نداره که اینها مورد تأیید و اصلاح قرار بگیرد اصلا، که نتوان شست از زنگی سیاهی چنین گناهانی رو چه میگویند؟ فواحش میگویند. اسم اینها میشه فواحش. بگو پروردگار من حرام کرده است فواحش را، و در این فواحش فرقی نمی کنه ما ظهر منها و ما بطن. آیا این آشکار است در حضور جامعه است، یا اینو در خلوت و در پستو انجام میدید، در فاحش بودن اون تأثیری ندارد، فرقی نمی کنه این گناه اخلاقی رو، فرقی نمی کنه این بیناموسی جنسی رو. شما در ملأ عام یعنی جامعه به جایی رسیده باشد که پذیرش این کار رو در صحنه عمومی خودش داشته باشه، یا اینو شما در پستو و در پنهان خانه انجام بدید، در بعد قانون الهی و عنوان فواحش هیچ فرقی نمی کنه. میخواهد خلوت باشد، میخواهد جلوت باشد، فاحشه فاحشه است. در بعد اثرگذاری فرقی نمی کنه این رو چگونه انجام بدید. میخواهید شما بیستی سر چارسوق عربده کشی کند، بدوش، بنوشد، نوشانوش کند، یا تو خلوت خودش پیمانه بزند، در فاحشه بودنش تفاوتی نمی کند. ما زهر منها و ما بطن، چه آشکار باشد چه نهان باشد، اگر فاحشه است از این جنس گناهانی است که شدیداً رسوب در وجود انسان میکند. بالاخره شما گاهی یه غذایی میخورید که کمی آلودگی داره، یه کمی حال معده رو به هم میزند، یه مقداری تلاطم پیدا میکنید، گاه ممکن آلودگی بالاتر از کار شما بیمارستان میکشد، گاه این سم مهلک وجود انسان را از بین میبرد. این اثر گناه در روح انسان میرسه به اون حد بالا که فواحش که انسان رو زمین میزند، از پا میافکند. در این جهت فرقی نمی کند ظاهر باشد یا باطن باشد. دوم، من یه مروری می کنم بعد بر می گردم چون آیه خیلی آیه مهمی است. می فهمد وله اثم. همیشه گفتیم اثم در لغت به معنای سقوط است. به گناه اثم می گویند. به تمام گناهان اثم می گویند. به دلیل اینکه گناه عامل لغزش انسان است، عامل سقوط انسان است. آدمی تا گناه نکرده است در نزد خدا و خلق جایگاه و حرمت و کرامت دارد. وقتی که انسان معاصی رو مرتکب می شود از چشم الهی می افتد، از چشم اولیاء خدا هم می افتد، سقوط می کنه، اون جایگاه قبلی رو ندارد. یه دوستی یه خیانتی در مال می کند، دیگه انسان قبلی نیست برای شما. یه رفیقی از رفقای شما می بینید اخیرا دروغ داره بهتون میگه، دیگه جایگاه قبلیشو نداره برای شما. یعنی اسم، اسم به گناه گفته می شود به دلیل معنای واژگانی که به معنای سقوط است، یعنی عامل سقوط انسان میشه همه گناهان. دوم، ولی اسم، پروردگار من اسم را حرام کرده است. سوم، والباقی، باقی به معنای ستم، به معنای تجاوز بر حدود دیگران، به معنای این که انسان مطالبه می کند چیزی رو از دیگران به ستم و ظلم و زیاده خواهی. و بقیه به غیر الحق، این بقیه که هیچ جایگاه حق ندارد، این قید به غیر حق قید تأکیدیه نه قید احترازی، یعنی بقیه که هرگز نمی تواند صحیح باشد. این ستم هیچ معنایی نداره، خداوند هیچ نمی پسندد. همان گونه که خود او ان ربك لا يظلم الناس شيئا ان الله ليس بظلام للعبيد، هیچ ظلم را هم از کسی نمیپسندد نسبت به بندگانش. فرمود والبغي بغير الحق، این زیادی خواهی ها و ستم ها و ظلم رو بر انسان ها. این سوم. چهارم، و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، و این که شرک ورزید به خداوند. شرک میدونید مقوله ایست که ما لم ينزل به سلطانا، اینم تأکید میکنه باز شرک رو، یعنی چیزی که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد. خداوند هیچی رو نگفته است، اصلا و ابدا چنین اجازه ای رو بندگانش نداده است که شرک به ورزند در ذات او شریکی قائل باشند، دم از ابا ابن روح القدس بزنند، در صفات او شریکی قائل باشند، کسی رو در پهنای صفات الهی مطرح کنند، در فعل الهی دیگران رو شریک بدانند. حالا شرکشان شرک جلی باشد یا شرک ریاکارانه مزورانه سالوس خفی باشد فرقی نمی کند. ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. پنجم، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و این که بگویید و نسبت بدید به خداوند چیزی را که علم به اون ندارید، برخواسته جهلتون و ذهن شماست. قل انما حرم ربی الفواحش. عزیزان، بعد از این که در ادامه بحث شیطان آدم، خداوند سبحان داره دقیقاً اون عناوین چندگانه‌ای که از این مسیر و مجرا شیطان می آید و اون زهر خودش رو در جان فرزندان آدم فرو می کند، یک بهش بازگو می کند ذات باری تعالی. حالا اجازه بدید من تقسیم کنم این بحث رو، محضر ما رو که دوستان. این پنج عنوانی که خداوند مطرح میکند میشه مجموعه همه معاصی و خطاهایی که تو حوزه های مختلف ما رو تهدید میکند. اول از کجا شروع کرد؟ انما حرم ربی الفواحش. یه وقتی من این بحث المقاصد الخمسه رو گفتم، اهداف پنجگانه پیامبران الهی، دقیقا تو این آیه همین رو میبینیم. اولین سرفصلی که مطرح میکند که شیطان از این مسیر وارد میشود، ورود در انصاب و اعراض است. یعنی یکی از مسیرهای بسیار قویی که شیطان میاد و از این مجرا وارد میشود و در جامعه و تهدید جدی در طول تاریخ برای فرزندان آدم ایجاد کرده است و الان پیش روی ماست در سطح جهان این تهدید، شیطان میآید و مخدوش میکند اعراض و انصاب را، نسبتها و ارزها را. چگونه نسبت رو دوچار خدشه میکند؟ بنیان روابط جنسی رو مخدوش می کند، شکل دیگری به آن میدهد. انحرافات جنسی پای در جامعه میگذارد. روابط نامشروع رسمیت پیدا میکند. عادی میشود برای انسانها این سو اون سو. دامنه اون گسترده میشود. حرمت تریبون اختزا نمیکند. دیگه شما میبینید لزبیان میبینید، هموسکشوال میبینید، دیگه مباحث هم جنس گرایی قانون میشه، این مملکت اون مملکت تصویب میکنن، مجلسشون انجمن دارن، گروه دارن، دفتر دارن، دستک دارن، المپیاد دارن. فلیغیرن خلق الله، آفرینش و فطرت الهی رو تغییر میدن. خداوند وجود انسان رو به گونه آفریده است که زن و مرد همان گونه که در ساختارهای فیزیولوژیک تفاوت با هم دارند و همپوشانی نسبت به هم دارند، از جهت سایکولوژیک و روح و روان هم چنین حالتی رو دارند و این همپوشی و تکمیل و تکامل رو با هم دارند. این جریان فطرت الهی در آفرینش از روز نخستین اسکن انت و زوجک الجنه، حالا میاد این ساختار و خلقت فرو میریزه. این فلیغیرن خلق الله، میاد انساب فرو میریزد، ارزها و حیاها و آبروها مخدوش میشود. قل انما حرم ربی الفواحش، فواحش این هاست، شما این که میبینید ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، ولا تقربوا الزنا. چند جا در قرآن میبینید خدا میگه نزدیک این کار نشید، نه که این کار نکنید. سه چهار جاست، یکیش اینجاست، ولا تقربوا الزنا، فکرش نکنید، در این مسیر قرار نگیرید، بنیانتون رو برمیکند، وجودتون رو به مخاطره قرار میدهد. انما حرم ربی الفواحش، فرقی هم نمیکند ما زهر منها و ما بدن، بپوشونید، پنهان کنید، این اثرش رو در وجودتون میگذارن، حالا از جامعه پنهان میکنید. انی لمستترون من این جیرانی والله یعلم اسراری و علانی، تونستید در رو ببندید بر دیگران، بر خدا که دایی نمیتونید ببندید، شما که همیشه به عین اللهید، در منظر خداوندید، علم یعلم بان الله یرا، همیشه شاهد حالات شماست، امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی، فرقی نمیکنه ما زهر منها و ما بتن. دوم ولعصم، واژه اثم گناهان، اشاره کردم سقوط درش وجود دارد، نوعا گناهان این که اینها عامل سقوطند. خط اول فواحش مربوط می شود به نسبتها و ارزها. دومین چیزی که در جامعه خیلی گرانه و خداوند سرمایه گذاری رون کرده است بر وجود ما انسانها، در میان تمام این موجوداتی که در کره خاک می بینید، موجودی که عزیزان در این آفرینش مفکره، یعنی فکر میکنه، انسان است. توانمندی تفکر رو خدا به وجود انسان عنایت کرده است. الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الى المرادی، این جریان و سریان فکر اقیانوس جوشان و خروشان است در وجود انسان. بارها اشارت میکنم به دوستان عزیز، تمرین کنید که یه ثانیه فکر نکنید، الان یه ثانیه تصمیم بگیرید فکر نکنید، همون ثانیه فکر میکنید که فکر نکنید. یعنی انسان موجودی است که مانند تنفس و نفس کشیدن تفکر ازش قابل جدا شدن نیست. خداوند یه چنین سرمایه گذاری در این وجود کرده است، تعقل و تفکر رو به این انسان داده است، این موجودی است متعقل و متفکر. لذا با این پای عقل است که سیر وادی می کند و تفاوت خودش رو از بقیه موجودات عالم نشان می دهد و اثبات می کند. این انسان آنچه موجب ضربه زدن به این عقل میشه و به این فکر میشه و انسان رو به لهو و به سقوط به اسم میکشاند، در ادیان الهی ممنوعیت و محرومیت دارد، من جمله شراب، من جمله خمر، که عقل رو تخمیر میکنه. میگه تخمیر عقل، چرا خمر رو میگم خمر؟ چون میپوشاند چهره عقل را، میپوشاند، حالا کم اون زیاد اون کار رو خودش رو میکنه، عوارض خودش رو میارد در جسم و روح انسان. الاسم میخورد به این عقل. دومین هدفی که شیطان هدف میگیرد، ابتداعا نسبتها و اعراض را هدف میگیرد، الفواحش، دوم عقول انسانها را هدف میگیرد، الاسم، سوم جان و مال. جان و مال، این جان عطیه الهی است به انسانها. هر فرزندی که از مادر متولد می شود عزیزان محبون الدم است، جان او و خون او احترام دارد، می خواهد در آینده شمر بن زلروشن باشد یا حسین بن علی باشد. وقتی از مادر متولد شد محترمه، تا زمانی که خودش احترامش رو زیر پا نگذاشته باشه این جانش محترم است، مگر اینکه در آینده کاری کند که خدا احترام را از این جان بردارد. و الا اصل اول اینه که تمام انسان ها وجودشون و جانشون احترام دارد، به اصطلاح فقهی محقون و دم، نه محدور و دم. خونشون و وجودشون ارزش دارد و خلق همه یکسر نهال خدایان. هیچ نه بشکن تو زین نهال و نبرکن. الخلق و عیال الله، الخلق و عیال الله، خلق عیال خدا، خانواده خدا. حالا این خانواده توشون خلف هست نخلف هم هست. این حدیث زیبایی که گاهی اوقات بعضی از بزرگان میخوندن، من بخل به مالی علا عیالی و عذبه به ناری ولا ابالی، حدیث قدسی است. هر کسی که بخل بکند بر عیال من، یعنی بر خلق، من بخل به مالی، مال مال منه، اما این آقا کاسه ازش دختر است، شاه بخشی چاقولی نبخشی دیگه قدیم میگفتیم، من بخل به مالی علا عیالی و عذبه به ناری، عقوبتش میکنم اون ولا ابالی، و هیچ باکی هم ندارم از این که عقوبتش کنم. بعد اون بنده خدا شاعرم خیال کرده بود که میتواند حالا به این کلمات حدیث بگوید، گفت خدای از حال نخون شعر نگیم برای دوستان، شاید بهتر باشه بر زمان جاری نشه اصلا اون پرتپلایی که اون شاعر مشروطه گفته است. از همین کلمه حدیث یه چیزی، یه شعری داره که حالا دوستان عزیز بعضی ها دانستن چه عرض میکنم. خلق عیال خداوند است، الخلق و عیال الله. جان انسان ها محترم است، در کنار جان اموال عزیزان احترام دارد. ببینید این حدیث تکان دهنده است، خیلی مهمه. استدعا میکنم التفات دقتی ویژه‌ای به متن این ارتباط درونی سخن وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بفرمایید. فرمود حرمت مال المسلم که حرمت دمه، احترام مال یک مسلمان مانند احترام خون مسلمان است، مانند احترام خون مسلمان است. هر کجا در اسلام بحث جان انسان مطرح میشه، بحث اموال هم مطرح میشه. حرمت جان، حرمت مال، حرمت نفوس، حرمت اموال، احتیاط در نفوس، احتیاط در اموال. این دیگه پر از کتابهای روایی و فقهی ما از این جهت. پس خود جان و مال، شیطان کاری که می کند هدف قرار می دهد جان انسانها را، یعنی به یه بها اندک، به یه بها اندگاه می بینید آه رفته از فلان سارق به فلان خانه دزدی کند، بعد نمی دانم چه شده است، صاحب خانه را به قتل رسانده است، بعد که دستگیر شده گفته ما 30,000 تن توی خونه پیدا کردیم، یعنی بر 30,000 تن آدم کشتیم، یعنی قیمت خون یک انسان رو شیطان به 30,000 تومن تنزل میده برای ما. و سخیفتر از اینها حتی یه نگاه چپ، چرا این چپ نگاه کرد به من، تو هم روزنامه های خودمون خبرشو نوشتن، چپ نگاه کرد به من، بعد گلاویز شدیم کشتمش. به قیمت چپ نگاه کردن، حالا نه راست نگاه کردن، چپ نگاه کردن، کشتیم. این قیمت وجود یک انسان. جان رو هدف قرار میدهد شیطان و اموال را، در کنار قتل و انتحار دیگه نوبت چی میشه؟ دزدی میشه، غصب میشه، ربا میشه، تمام اینها میشن انحرافاتی که شیطان از این مسیر پیش روی انسانها باز میکنند. این سومی والبقیه به غیر الحق، اشاره به اینه، این ستم ها و زیاده خواهی ها. حالا این ستم بر دیگران بر جانشون، ستم بر دیگران بر مالشون. والبقیه خیلی این آیه آیه جامعه است، سرفصل تمام خطوط شیطان و ترفندها و دامهایی است که شیطان برای انسانها باز میکنند. و البقیه به غیر الحق، خب یک پس شد نسبت و عرض، دوم عقول، سوم نفوس و اموال، جانها و سرمایه ها، چهارم ادیان، افکار و عقاید. دیگه این مدخل بعدی است که شیطان قرار هدف قرار میده. شیطان دین رو هدف قرار میده، چون در سایه دین شیطان نمیتواند حاشیه امنی داشته باشه، با دینداری جور نمیشود مسیر شیطانی. دین رو هدف قرار میده، عقاید و باورها رو مورد هدف قرار میدهد. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اینم شد این قسمت، شرک در دین و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی را که خدا نگفته است گفتن به معنای خاصش، اسمش چی میشه در دین؟ بدعت، بدعت گذاردن. آنی را که خداوند جزء دین قرار نداده است به اسم دین به خورد جامعه دادن، دین تراشی، مذهب سازی، عقیده سازی، باور درست کردن. الا ماشاءالله. این هم از درفندها و سرفصلهای عظیمی که شیطان وارد میشه. توی آیه دو خط و نیم خداوند تمام آسیبهایی که پیش روی انسانها وجود دارد گنجاند. حالا میتونیم همه این پنج عنوانی که عرض کردم در سه سرفصل باز خلاصش کنیم. یعنی میتونیم بگیم تمام دامهای شیطان برای انسان یا دامهای اخلاقی است، یا اقتصادی است، یا اعتقادی است. یعنی از این سه ضلع مثلث استفاده میکند. یا اخلاقی است، الفواحش، گفتیم مشکلات اخلاقی. یا اقتصادی است، حمله و هجمه به هموال است و دزدی ها و غارت ها و غصب ها و ربا ها و تمام زیر مجموعه مفاسد اقتصادی که همه از بیخوبان ترفند های شیطان است و آدمیان فریب آن می خورند. و سوم بحث فرهنگ و عقیده است. ان تشرکوا بالله و ان تقولوا، یعنی باز این آیه رو از این زاویه اگر نگاه کنیم، سه تا سرفصل اصلی انحرافات رو اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی میتونیم بیابیم و بجوییم و پیدا کنیم. یه تقسیم دیگه هم بیاین تو این آیه داشته باشیم، اینم بد نیست. یعنی از این آیه شریفه این بعد رو هم میتونیم نگاه کنیم. هر کدام از این مواردی که قرآن فرمود، چه فواحش اون، چه اثم اون، چه بقی اون، چه شرک و این که بگویید چیزی را که نمیدانید، یه ریشه در وجود انسان دارد. از این مسیر شیطان وارد میشود، اون مایه رو در وجود انسان میجنباند. هنگامی که تربیت و هدایتی در کنار نباشد، خود اون دیگ اصلی به جنبش در میاد و آدمی رو تو این وسیل قرار میدهد. ببینید سه تا نیرو تو وجود انسان هست که این سه تا نیرو میتواند مولد تمام این موارد پنجگانه باشد که اشاره کردیم. یک، غضب. دوم، شهوت. سوم، وهم. یعنی این سه تا نیرویی که میگن قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه وهمیه. یعنی دقیقا شیطان میاد انگوش رو روی این موارد میگذارد. غضب رو در وجود انسان میجوشاند، شهوت رو به تحریک در می آورد، وهم رو می لرزاند در وجود انسان. شهوت وقتی در وجود انسان به جنبش آمد، مهار رو رها می کند. دیگه اگر در مسیر خود قرار گرفت، میشه مبارک، میشه مولد. بارها شنیدید ما بنی بنا و نحب و عند الله یا عند الاسلام یا فل اسلام من النکاح، به روایات مختلف داریم. هیچ خانه ای محبوبتر و زیباتر از ازدواج در اسلام وجود ندارد. ما همون مشکل سلف سانسوری رو داریم که همیشه عرض کردیم، نمیتوانیم. امروز در یه حل و فصل خانوادگی عرض میکردم در یه مشاوری به زن شوهری، میگفتم از زبان صاحب این بقعه مبارکه حضرت علی ابن موسی من یه جمله میگم شهامت ندارم باز کنم. منم بنابر همون سنتی که وجود داره در گفتمانهای دینی ما، متاسفانه از زبان صاحب این بقعه مبارکه علی ابن موسی، مستدرک الوسائل جلد 14 کتاب النکاح، شیوه ارتباط درست و زیبای جنسی زن و مرد رو حضرت رضا آموزش میده به شاگردانش. حجت بزرگ الهی، عالم آل رسول، در این حد اهمیت میدن به این قضیه، به روابط درست و مشروع زن و مرد. حتی اگر دست به بازوی اون بزند، چنین می شود، چنین شود، چنان می شود. یک به یک اون چنان فضائل و مناقبی رو میگه که انسان احساس میکنه 100 تا حج خانه خدا داره می رود اگه میخواد ازدواج کنه یا ارتباط جنسی داشته باشه. و چی؟ این مکتب چه نتیجه به خروجی داره؟ دیگه جایی نمیذارد عزیزان برای مفاسد، جایی نمیذاره برای چیزهایی که دل خیلیاتون خون میکنه، دیگه جایی نمیگذره برای اونها وقتی درست در مجرای خودش قرار میگیرد. شهوت اگر در مسیر خود واقع شود، گلستان میکند وجود انسان و جامعه رو، فرد و اجتماع رو. اما اگر در مجرای خودش نباشد، ویران میکند، آتش میزند، بنیاد امنیت و آرامش رو سلب میکنه در جامعه. نه اعتمادی زن به شوهر داره، نه شوهر به زن داره، نه اعتمادی به والدین به فرزندان دارن، فرزندان به والدین دارن. آن به آن درده همو میپاین، آن با هم نگران همه که چه اتفاقی میخواد بیفته، آیا ادامه پیدا میکند این ارتباط درسته یا نه، چه میشود چه نمیشود، آیا نمیدادم شیطانی در این بین سر میکشد من جنت و ناس یا نه، تخریب میکنه یا نه. این غریزه شهوت رو شیطان میجنباند. و شما این قصه قدیمی رو شنیدید، کدام ماجراست که پای نمیدانم شهوتی یا فلانی در میان نباشد؟ کاش نمیدانم دماغ کلئوپاترا بزرگتر میبود، کوچکتر نمیبود، تا تراوا با آتش کشیده نمیشد، آتن نمیسوخت. این حرفا رو در تاریخ هم میخواد. تخت جمشید با آتش کشیده میشد برای ناز یه رقاصه یا چنین و چنان. این شهوت است. دوم غضب. شیطان میاد غضب رو در وجود انسان منحرف میکند. نیروی غضب وقتی در وجود انسان در مجرای درست قرار میگیرد، حافظ جان است، حافظ ناموس است، حافظ ایمان وطن. کار به اونجا میکشد که انسان من قتل دون نفسهی فهو شهیدون. وقتی انسان غیرت داره از جان مال ناموسش دفاع میکنه، در پای این دفاع اگر کشته شد در شهر مقدس اسلام شهید است، ثواب و فضیلت شهید رو داره. این نیاز به غضب داره. اگر انسان غضب نداشته باشه عذرخواهی میکنه، میشه اون سیب زمینی فلان، دیگه براش فرقی نمیکنه که. این غضب در وجود انسان و غیظ میجنبد و انسان دفاع میکند، شجاعتش رو نشان میدهد. و اگر احساس کند که آب و خاکش به مخاطره کشیده شد، دینش به مخاطره کشیده شد، من چو اسماعیلیانم بی هزر، یا چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمطراق و از ریاغل، تعالو گفت جانم را بیا. زنده شمشیر دوست، کشته جاوید چیست؟ زنده شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. اما دیگه این رو هم دارد حتی. اما اگر این غضب از مسیر خودش خارج شد، در مسیر ثواب خودش قرار نگرفت، دیگه این نصیب شیطان شد به جای اون که نصیب رحمان باشد. این غضب، اون غضبی که نصیب رحمان میشه، کار به اونجا میشد که لیقیز به ملک و فارش دا و خداوند میستاید محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اینها وقتی که در میدان درگیری هستن غلیظ و شدید با تمام قدرت و بنیه، اما بین خودشون هستن سر به زیر، آرام و رعوف و مهربان و لطیف، کاملا با ملاطفت. خب این غیظ بجاست، این غضب بجاست. وقتی میاد تو دام شیطان قرار میگیرد، برای کوچکترین مسئله، برای کمترین نکته‌ای می‌بینید زن و شوهر غیظشون می‌جنبد، تمام آرامش این منزل بدل به جهنمی می‌شود. 24 ساعت بیشتر نمی‌کشه که لیلی و مجنون کارشان به این می‌کشد که خونی همه. بعد میگن عشق و نفرت خیلی به هم نزدیک ها، بعد اینطوری میشه. توجه دارید؟ غضب، یه غضب شیطانی میاد همه چی رو زیر پا می‌گذارد. دیگه به دنبال اون قتل و غارت و جنایت و همه چی میاد. این غضبی است که شیطان در اختیار میگیرد. سوم، نیروی وهم در وجود انسان. وقتی قوه وهم میاد تو وجود انسان، دیگه تخیلات و توهمات و خرافات و اباطیل و همه چی میاد، جهلها، دروغها، بدعتها، خرافات، همه ریشه در وهم دارد، در وهم انسان. وقتی نگاه میکنیم آیه شریفه رو، دقیقا این پنج عنوانی رو که ذات باری تعالی مطرح میکند، ریشه در این سه سرمنشأ داره. حالا راه چیست؟ انسان‌های نیکبخت سعادتمند اونها هستند که غضبشون، شهوتشون و وهمشون در اختیار چیست؟ عقلشون. این قوه عاقله اونهاست که نسبت به این سه نیروی دیگر در وجودشون فرمان روایی میکند، که عقل نماینده خداوند است در وجود انسان. به زیبایی پس ببینید، من هنوز خیلی مطلبه، یعنی هنوز میتونم به شما بگم محرمات قولی، گفتاری، رفتاری و عملی تو این وجود داره. هنوز خیلی بحثا تو این آیه میتونیم بگیم که در این حال سرفصل تمام انحرافات شیطانی رو میبینید، سرمنشأ تمام اون رو میبینید که ذات باری تعالی بازگو میکند و مطرح میفرماید به زیبایی در این آیه شریفه: ولکل امت نعجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. و بدونید انسان ها خیلی فرصت ندارید، نه خودتون نه جامعتون، این خیلی نکته مهمی است. خداوند همان گونه که برای فرد یه پایان و اجل و یه دورانی رو در زیستن تعیین میکند، ثم قضا اجلا و اجل مسما، برای جماعت، قوم، ملت و یه تمدن هم اجل تعیین میکند. قرآن برای انسانها کتاب نفس دارد، برای امتها هم کتاب نفس دارد. یعنی همون کتاب نفسی که نمیگید، همون صحیفه اعمالی که نمیگویید، یوم کل امت تدعا الی کتابها، امتها هم کتاب دارن، صحیفه عمل دارن، فرد هم دارن. خیلی عجیبه این پیوند فرد و جمع در قرآن. در اینجا فرمود لکل امت اجل. بدونید جامعتون هم متلاشی میشه، جامعه هم به پایان میرسد، تمدن هم دوران خودش رو دارد طی میکند، افول پیدا میکند، محو میشد در دل تاریک، تاریک زمان از میان میرود همانطور که فرد میره. خیلی زمان ندارید برای آبادانی فرد و جامعه. لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اگر اجل آمد نه ذره‌ای به اون میافزاین، نه کاستی از اون دارد، نه کسی پیش میتازد نه کسی پس میماند. و هنگامی که اجل فرا رسید کار به پایان. همین یه جمله رو میگم که دیگه مطلب این قسمت تمام شده باشد. یا بنی آدم، برای بار چهارم و آخرین بار بنی آدم گفته شد، که دیگه مثل این که این جریان تموم میشه دیگه و وارد بحث‌های بعدی این سوره مبارکه خواهیم شد. یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه داره تموم میشه این ماجرا. اونچه از اول سوره گفتیم تا الان دیگه پایان میرسه این فصل اول آیات این سوره مبارکه. فرزندان آدم، ما گفتیم ماجرای آدم رو برای شما بدونید، آن به آن نو به نو براتون تکرار میشه. خطاب به بنی آدم از زمان آدم است تا خاتم، یعنی تا پیامبر اسلام، که دیگه بعد از اون پیامبری نیست. یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منی، بدونید میان این رسولان ما و هر زمان که این رسولان ما اگر آمدند برای شما که این سیر رسالت ادامه دارد، اینها میان از خودتون هم هستن، منکم، از جنس خودتون پیامبر میان، نه از آسمان ملک، توقع دیگه نداشته باشید. یقصون علیکم آیاتی، اینها میان یک به یک آیات ما بر شما میخوانند و پیگیری میکنند، میگویند پیگیری میکنند. یقصون علیکم آیاتی، شما در قبال این آیات، فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونهایی که گوش جان می سپارند به پیامبران الهی، به وحی اونها، به سخن اونها و تعالیم اونها و اتقا می کنند، میان در سایه تقوای الهی. فاتقوا الله و اطیعون، اولین توصیه همه پیامبران الهی. وقتی میان واقعا در پناه فرامین الهی وجود خودشون رو حفظ میکنن، ارتباطشون رو با پروردگارشون حفظ میکنن و اصلح و آبادان میکنن خودشون رو، خرابی ها رو از بین میبرن، سامان میدهند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میتوانید این ثمن تقا و اصلح رو جایگزین چه بدونید؟ آمنو و عمل الصالحات. اتقا و اصلح میشه همون ایمان و عمل صالح، اما یه مقداری پخته تر، یه مقداری جا افتاده تر و سخته تر. فمن اتقا و اصلح، در این حال مشخص میشه که اصلاح هم باید مبتنی بر چی باشه؟ تقوا. تقوای بدون اصلاح، اصلاح بدون تقوا نمیشه. فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اشارتی است سوی خداوند. اونها که به گوش جان میشنوند سخنان پیامبران الهی رو، اینها کسانی هستند که هیچ نه خوفی دارن نه حزنی. همیشه گفتیم نگاه به آینده دلنگرانی، آینده خوف است، امین بودن از گذشته حزن است. اینها کسانی هستند که نه نسبت به گذشته باید متاثر باشن، تمام شد، و نه نسبت به آینده غمی در وجودشون میآید، که خداوند گذشته و آینده اینها رو کفایت میکند و حمایت میکند. اما والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اما اونهایی که خیر، اون جماعت و گروهی که تکذیب میکنن بعد از اینکه این رسولان میان و آیات رو بازگو میکنن و بعد ریشش هم میگه خداوند، اینجا خیلی مهمه دیگه، حالا من نمیخوام این آیه رو توضیح بیشتری بدم، بماند و استکبرو، همون قصه چیه؟ ابلیس هست. یعنی پشت کردن به انبیاء الهی، دقیقاً پشت کردن به خدا. آدم همون ریشه رو دارد که ابا و استکبر، همون که توضیح دادم یه شب کامل خدمت دوستان، پرونده کبر رو باز کردیم تو وجود خودمونم، پیداش کردیم کبر رو و اشاره کردم به عزیزان. و استکبر و انها، استکبار و استقنا، ما چه نیازی داریم؟ من خودم عقل دارم، میفهمم، درک دارم، حاجت به هیچ کس، مصلحی، معلمی، ناصحی، پیامبری، کتابی، دفتری، دستکی ندارم. قله کبر، اون دیگه کاملا بادباده که کبر رو میبینید که البته یه سوزنم بخورد بادش خالی میشود، چنین حالتی است. و استکبر و انها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، متاسفانه اینها کسانی هستند که بد آینده در انتظار ایشان است. ایشان ساکنان کوی نار و جاودانه در عقوبت و قهر الهی خواهند بود. پایان آیه 36 در مجموعه آیات بینات سوره مبارکه اعراف، که توفیقی بود در این ده گفتگو خدمت عزیزان و بزرگواران تقدیم بدارم.